بسم الله الرحمن الرحیم.
می‌فرمایند که خرید و فروش دواهای نجس خوردنی، یه دواهایی هست که نجسه، مثلا از روغن حیوان دفن نشده گرفته شده، اگر چه جایز است، اون دواست خوردن نباشه که مشکل نداره. دواهایی که مثلا برای پادرد بگیم به پا به دست میمارن، خرید و فروش دواهای نجس خوردنی اگرچه جایز است ولی باید نجاستش رو به مشکلی بگم. مسئله خوردن در دین خیلی مهمه، مسئله حساسی است و فروشنده باید به مشکلی بگی که این دوا مثلا نجسه. و همچنین اگر خوردنی نیست ولی آدم میتونه در معرض آلوده شدن هست، برای به اصطلاح که خوردنی های مشتری آلوده بهش باشه، میدونیم که این وقتی میره با دستش تماس پیدا میکنه، دستش تماس پیدا میکنه با غذا و اگر پرهیز نکنه خوردنی ها نجس میشه. چون از کردم اونی که حساسیتش هست نجس نبودن و پاک بودن خوردنی هاست. اینو باید بگیم. خرید و فروش روغن هایی که از ممالک غیر اسلامی می آورن، اگر نجس بودن اونها معلوم نباشه اشکال نداره. همین روغن های نباتی که معمولا می آورن، روغن ذرت می آورن، روغن آفتابگردی می آورن، از ممالک غیر اسلامی یه وقت می آورن، اگر نجس بودنش معلوم نیست اشکال نداره. یا کره هایی که مثلا می آورن، آدم می دونه که نجس هست. یه روغن هاییست که از حیوان بعد از جان دادنش میگیرن که اگر ذبح شرعی نباشه خب اشکال داره. بعد از جان دادن روغن هایی رو میگیرن از حیوان ها. اگر آدم احتمال بده که از حیوانش که به دستور شرع کشته شده، چنانچه از دست کافر بگیرن یا از ممالک غیر اسلامی بیارن، اگرچه پاک به خرید و فروش هم جایز است ولی خوردنش حرام و برای فروشنده لازمه که احتیاط رو به مشتری بفهمه. پس روغن هایی که از حیوان بعد از دست بزبا کشته شدنش به جان دادنش میگیرن پاکه، ولی خوردنش اشکال داره. این البته فتوای همه مراجع نیست، به فتوای مراجع تنبیه کنید. یکی از دلایلی که من هر جلسه مسئله میگم این است که آقایان و بانوان عادت کنن به رساله های عملیه مراجع تقلید خودشون مراجعه کنن، و اینم بدونید بدون تقلید عمل شما باطله. اگر کسی تقلید نداشته باشه، تقلیدم باید از زنده باشه. میشه آدم بر مرده باقی بمونه اما به فتوای زنده باید باشه. اگر آدم تقلید نکنه اعمالش باطله، حتما باید از یه زنده آدم تقلید بکنه، ولو در مسئله بقای بدنه و برای مسائلش و مثلا به اون مسئله مرده که از دنیا رفته عمل کنه. ما در این جلسه خدا رو شکر که توفیق پیدا کردیم که جلساتی رو راجع به امام اثر با مفدا حدود یک سال و نیمه دیگه، از این دو سال بوشه که صحبت کردیم. در مباحث مختلف آخرین بخش رسیدیم به اصحاب امام زمان صلوات الله علیه و راجع به روحیات اصحابشون، روحی اصحابشون و مسائل مربوط به اصحاب. حالا در این جلسه راجع به دو تا مسئله، یکی در مدت سلطنت و خلافت، یکی در نحوه زندگیشون بین مردم و اونی که به اون عمل میشه عمل میکنن و چیزی را که امام زمان به سوی او دعوت میکنه راجع به این احادیثی رو آوردن در اینجا که من عرض میکنم. مقدمتاً باید توضیح بدم که میدونید که راجع به ظهور و حکومت امام زمان علیه السلام همه انبیا و اولیا بشارت دادن، همه منتظرند، همه اقوام و ملت ها منتظرند. خب این چیزی که منتظر همه است و متوقع همه است و همه اقوام و ملت ها منتظرش هستن، خب گفتیم از نظر کتاب های آسمانی، کتاب های دینی، اعتقادات، افکار، گروه های سیاسی، گروه های فلسفی، همه اینا به یه نحوی کسی رو منتظر هستن. باید خیلی مهم باشه دیگه، ظهورش خیلی باید مهم باشه. چقدر میتونه حکومت بکنه؟ چند تا روایت اینجا هست که عرض میکنم و توضیح میدم. اولین روایت از غیبت شیخ طوسی است. شیخ طوسی از فضل ابن شازان نقل میکنه، میرسه تا امر خصعمی، میگوید که پرسیدم از امام صادق علیه السلام که کم یملک القائم علیه السلام، حضرت چقدر ملکشون و پادشاهیشون جور میکشه؟ قال سبع سنین. فرمود که 7 سال. شاید با خودش مثلا گفته که این همه بشارت و این همه مثلا داره که 2 ثلث مردم از بین میرن و قبول نمی کنن و حضرت با شمشیر قیام میکنن و خیلی این همه منتظرن 7 سال. 7 سال یعنی آدم تا بیاد به خودش به جنبه 7 سال تموم شده. حضرت فرمودن سبع سنین یکون و سبعی نسنه من سنیکم حاضری. 7 سالی که مثل 70 سال شماست. 7 سالی که مثل 70 سال شماست. این مسئله تو روایات زیاده. 7 ساله همون 7 سال مثل 70 سال شماست. البته من فکر میکنم هم 7ش و هم 70ش برای بیان کثرت، برای بیان دقت نیست، که 7 سال 702 ماه نیست، 7 سال 8 سال نیست. چون از لحن روایات که گاهی هم 9 سال گاهی 40 سال حالا عرض میکنم گفته شده، معلوم میشه که زمان حکومت امام زمان علیه السلام یه مدت خیلی طولانی است. یه توجیهی رو نویسنده یه کتاب منتخب الاثر آقای صافی گلبازانی نقل کردن اینجا، البته این به اصطلاح توجیه رو نوع افرادی که روایت نقل کردن آوردن، ایشون در جا آورده، حالا یه روایتش رو عرض میکنم بعد اون توجیه رو عرض. پس زمان حکومت حضرت 7 سال است که امام صادق می‌فرماید برابر با 70 سال از سالهای شماست. یعنی معلوم میشه که 7 سال 365 روز 366 روز نیست. حالا اینجا فرمودن برابر با 70 سال، یعنی سالهای طولانی است. روایت دیگه از امام حسن علیه السلام نقل می‌کند از امیرالمؤمنین، حضرت فرمود که قال یبعث الله رجلا فی آخر الزمان. خداوند مردی را در آخر الزمان مبعوث میکنه که منظور امام زمان علیه السلام است، و جهل من الناس، در زمانی که مردم خیلی جاهل هستند، نادان هستند. منظور از این جهل، جهل به معارف دین نیست قطعاً، چون در جاهای دیگه صحبت شده که زمان ظهور امام زمان علیه السلام موقع تکامل و ترقی و پیشرفت علوم و صنایع و دانش هاست. پس منظور از این جهل، جهل به معارف مبدعی و مادی است. مردم نسبت به احکام دینشون جاهل هست و جهل منان است. یعیده الله به ملائکته و یعصم و انصاره، یا به ملائکته و یعصم و انصاره. خداوند وقتی او ظهور میکنه او را به فرشتگانش تعیین میکنه و انصارش رو نگه میداره و ینصره او به آیاته، نشانه های رو خدا همراه او میفرسته که اونها یاران او هستن. حالا یا آیات خودش معجزات میگیم یا آیاته یعنی آیات قرآن، هر دو معنا داره، هر دو درسته. و یظهره علی اهل الارض، خداوند اون حضرت را بر تمام اهل زمین غالب می کند، حتی یدین و توان و کرهن، و اینکه متدین می شن دین حضرت را گردن می گذارن به طور با اطاعت یا با کراهت. یعنی وقتی موج عمومی و جریان عمومی و سنت خدا این بود که حضرت کمک کنن، کمک کنن بر اساس قرآن، دیگه کسانی هم که دلشون نمیخواد بالاخره خواه نخواه با رغبت یا با کراهت اطاعت میکنن و متدین میشن. مثلا میمونه که شما وقتی که یه جایی که مهمانی میری، یه جفی که بر اونجا حاکمه، شما خیلی هم دلتون نمیخواد ولی بالاخره تابع جف هستی. که این تابع جف بودن جف باطل باشه، آدم نباید تابع باشه، ولی در زمان ظهور امام زمان علیه السلام جف جف حقه و کسانی که این حق رو نمیپذیرن به طور کراهت هم قبول میکنن. یملع الارض عدلا و قسطا و نورا و برهانا، که هر کدوم از اینا بحث داره، نمیخوام روی اینا بحث بکنم، که زمین رو پر میکنه از عدالت و از نور روشنایی و از برهان. یعنی اون زمان زمان حکومت برهان، حکومت دلیل، حکومت آیت، حکومت بینه است. یدین له ارض البلاد و طولها، ارض و طول شهرها و کشورها دین او را گردن می‌گذارند. لا یبقا کافر الا آمن، هیچ کافری نمیمونه مگر اینکه مؤمن بشه. و لا طالح الا صلح، هیچ طالحی نمیمونه مگر اینکه صالح بشه. و تسلح و فی ملکهی از سبا، در رندگان هم صالح میشن. که روایت داره که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام گرگ و میش شنیدید دیگه، این خیلی معروفه، گرگ و میش از یک آبشخور آب میخورن، از یک سرچشمه مینوشن. و تخرج الارض نبتها، زمین همه نباتات خودشو بیرون میاره. که اینا رو در گذشته بحث کردیم که یکی از خصوصیات حکومت امام زمان علیه السلام اینه که زمین برکات خودشو بیرون میاره. و تنزل السماء برکته، آسمان برکت خودش رو فرود میاره. و تظهر له الکنوز، تمام گنج ها بیرون میان. یعنی غیر از این که همه جا سبز و خرم میشه، زمین بیازی پیدا نمیشه، غیر از اون گنج های زمین هم بیرون میان. که الان خود کسانی که به اصطلاح رشتهشون رشته زمین شناسی است، در استخراج معادن، در معادن میگن بسیار هزاران میلیون ها معادن هست در زمین که هنوز استخراج نشده، کشف نشده. همه اینها بیرون میاد، بشر به اصطلاح دارا میشه. یم بکو ما بین الخافقین، خافقین یعنی چی؟ در دو بین خافقین یعنی مشرق و مغرب. یم بکو ما بین الخافقین، ما بین مشرق و مغرب را مالک میشود. یعنی در زمین جایی نمیمونه مگر که حکومت میکنه. باید چقدر مالک میشه؟ یملک ما بین المشرق خافقین اربعین آمن، 40 سال. که تازه این 40 سال 40 سال معمولی نیست. من از یکی از دانشمندان که متخصص به اسلام مباحث مربوط به امام زمان علیه السلام یه دفعه صحبت شد، گفتم 9 سال، گفت 9 سال زمان استقرار حکومت حضرته. یعنی 9 سال طول میکشه که حضرت در تمام زمین مستقر میشه حکومتشون. حکومتشون خیلی طولانی تر از این هم که اینجا داره که اربعین آمد. فتو بال من ادرکه و سمع کلامه، خوش به حال کسانی که این زمان رو درک بکنه و گفتگوی امام زمان رو، گفتار امام زمان رو بشنوه. در البیان فی اخبار صاحب زمان، که یکی از کتاب‌های اهل تسنن که راجع به امام زمان هم نوشته شده، اونجا هم نقل می‌کنه از علی علیه السلام که فرمود یل المهدی و الناس، یل المهدی و الناس، مهدی علیه السلام ولایت می‌کند بر مردم 40 سنه، 40 سال. یعنی اونجا صحبت 40 ساله. بعد این مسئله که 40 سال از سال‌های شماست، مثل سالهای شما 10 برابر میشه، 40 ساله، ولی از سالهایی که شما دارید 10 برابر میشه، این در روایت دیگه هم هست که در منتخب کنز الامه که یکی از کتابهای خیلی معروف حدیثی اهل تسننه اونجا داره که 30 سنه، 30 سال حکومت حضرت رو گفتن. در روایتی رو نقل کرده از اعیان و شیعه سید محسن جبل آمده خدا رحمتش کنه که در جای روایتی رو نقل کرده که ابو سعید خدری که از روات اهل تسنن از پیغمبر نقل کرده که یملک المهدی امر الناس سبعا او عشرا، اونجا گفته 7 سال یا 10 سال، اسعد الناس و بهی اهل الکوفه، اسعد الناس بهی اهل الکوفه، اسعد الناس بهی اهل الکوفه. اهل کوفه با سعادت ترین مردم هستن و نزدیکترین مردم هستن در زمان ظهور امام علی السلام، چون در زمان حکومت حضرت خوندیم که حضرت از مکه ظهور میکنه، بعد از اینکه 313 نفر اصحابش جمع شد از اونجا تشریف برن کجا؟ کوفه. در کوفه دعوت میکنن و یا در مکه، از مکه روایتی داشتیم که تشریف برن مدینه، از مدینه تشریف برن به کوفه، که این روایت که از مکه به کوفه میرن بیشتره خوندیم. روایت دیگه در یکی دیگه از کتاب‌های اهل تسنن به نام اسعاف الراغبین یا اسعاف الراغبین که روایت هست که حضرت در سال‌های تاق ظهور می‌کنند. در سال‌های تاق، مثلا 1415 17 19، اینجوری در سال‌های تاق ظهور می‌کنند. البته همه اینها قابل بدا هست که به روایت دیگه. بعد میفرماد که بعد از این که بیعت کردن اصحاب یارانشون در مکه میروند به کوفه، سپس از کوفه لشکریان را متفرق میکنند در شهرها. بعد میفرماد و این نسنت من سنی تکون مقدار 8 سنی. سالهای حکومت حضرت هر سالش برابر با 10 سال ماست. یعنی در اونجا اسلام میخوام اینو بگیم که مقدار زمان فرق میکنه، نه اینکه طبیعت و زمان عوض میشه، مقدار زمان. یعنی اگر ائمه میگفتن 10 سال، 9 سال، 40 سال، حتی اول 10 برابر رو ما باید با زمانهای خودمون بسنجیم. توجیهی که به اصطلاح در اینجا کردن از کتاب ابن حجر نقل کردن. ابن حجر از سنی های خیلی متأثره. ابن حجر به عنوان یک سنی ناقل احادیث اینجور توجیه کرده که روایات حکومت مهدی علیه السلام 10 سال، 8 سال، 7 سال، 9 سال، 40 سال، 30 سال. گفته که اگر بخوام جمع بین روایات بکنیم، اگر همشو صحیح بدونیم، اینجوریه که بگیم که حضرت ظهور و قوتشون مختلفه و مثلا ظهور حکومتشون و ظهور قوتشون در زمان‌های مختلف مختلفه. مثلا اون گفته اگر 40 سال گفتن به اعتبار مثلا خود پادشاهیشون، 7 گفتن به اعتبار ظهور ملک و قوتشون. همون که عرض کردم که استقرار حکومت و ظهور مالکیت و قوت حضرت دیدیم. 20 سال گفتن حد متوسط استقراره، یعنی مستقر شد، بعد مثلا 20 سال مردم در رفاه و آسایش و در اعتدال هستن. و همچنین مجلسی در بهار گفته که اخبار در ایام پادشاهی اون حضرت مختلفه، بعضی ها همه مدت پادشاهی رو گفتن، بعضی ها زمان استقرارش رو گفتن، بعضی ها اون وقتی که سنت رو اجرا میکنن گفتن، ماه‌ها در اون زمان ماه‌های طولانی‌تر، روزها طولانی‌تر. و همچنین البته نمیخوام بگن از نظر فیزیکی ها، یعنی میخوام بگن زمان حکومت حضرت زمان طولانی است. خلاصه اون چی که من از روایات به دست آوردم اینه که این 40 سال، 30 سال، 7 سال، 9 سالی هم که گفتن دقیق نیست. یعنی سالهای معین کردن، مثل اینکه مثلا فرض کنید که ما عرفی صحبت میکنیم، در عرف خیلی وقتا هستش که صحبت میشه که ما میگیم که آقا من مثلا 70 بار، 80 بار، 100 بار. این برای بیان کثرته. اون چی که از مجموع این روایات معلوم میشه اینه که زمان حکومت حضرت یک زمان کوتاهی نیست، بلکه زمان طولانی است. حضرت به چی دعوت میکنن و حضرت چجوری زندگی میکنن در مردم، در بین مردم؟ روش زندگی حضرت چیست؟ این خیلی برای ما مهمه. یعنی ائمه ما همیشه اینجوری بودن، اون چی که دستور میدادن و میگفتن خودشون تجسم و تبلور اون دستورات بودن. و امام اصغر علیه السلام میدونید که استثنایی از تمام ائمه است. از چه جهت؟ از جهت نطاقه، یعنی وسعت نطاق حکومتشون. حضرت داراییشون از نظر ظاهری از همه ائمه بیشتره. امکاناتی که در زمان امام زمان هست، حتی امکانات در زمان پیغمبر هم نبوده. نه اینکه میخوام بگیم فضیلت امام زمان علیه السلام بیشتر از پیغمبر، نعوذ بالله، پیغمبر پیغمبره، امیرالمومنین هم امیرالمومنین، ابوالائمه است. ولی امکانات، موقعیت زمانی و مکانی و جغرافیایی که داره، پس موقعیت سیاسی و اجتماعی که امام زمان داره استثناست، از تمام ائمه فرق میکنه. به طوری که امکان حکومت بر تمام زمین پیدا میکنه، امیرالمومنین نتونست از نظر اینکه شرایط جور نبود که بتونن در زمین حکومت کنن. 4 سال و مثلا 4 ماه و خورده حکومت کردن، نذاشتن، نشد. امام حسین علیه السلام نتونستن، امام حسین علیه السلام موفق نشدن از نظر به اصطلاح عوامل ظاهری، چون اگر بخوان ائمه حکومت بکنن و پیغمبر حکومت بکنه، عوامل ظاهری خیلی مهمه، مردم بیعت کنن، مردم همکاری کنن. این استثناء در حکومت امام زمان علیه السلام هست بر تمام ائمه و بر تمام پیامبران. این به اصطلاح ترجیح رو داره، این استثناء رو داره، این حالت رو داره، ویژگی رو داره که بر تمام زمین حکومت میکنه. خب با تمام امکاناتی که برای امام زمان علیه السلام هست، زندگیشون اینجوریه. در کشف الاسرار حاجی نوری، حاجی میرزا حسین نوری، استاد اشرف باسقومی تو حدود 60-70 سال پیش مرحوم شده، بعد میتونیم بگیم خاتم المحدثین، یعنی بعد از ایشون دیگه محدث عالی مقام به اون بزرگی که در کار حدیث اینقدر تخصص داشته باشه نداریم. حاجی میرزا حسین نوری کتاب های زیاد عالی مقدار داره، یکیش کشف الاسرار درباره امام اصغر چند تا کتاب اختصاصا راجع به امام زمان داره، یکیش فارسیه به نام نجم الساقط، یکیش کشف الاسراره. در کشف الاسرار روایت رو نقل کرده از اقدود درد از امام حسین علیه السلام، حضرت فرمود که اذا خرج المهدی علیه السلام لم یکن بینه و بین العرب الا السیف. حضرت وقتی ظهور میکنن با شمشیر ظهور میکنن، سیف نشانه شمشیر و جنگه، یعنی کار حضرت بدون جنگ نمیگذاره. دلیلش هم اینه که یه چیزی میگه که دنیا باش مخالفه و اون عدالته و اون ترک ظلمه، جمع کردن فساده، ظلمه به معنایی که گفتیم، که حالا نمیدونم آقای نسان کسی یادش هست یا انقدر گرفتاری دارن که یادش. آقا ظلم به معنایی چی بود؟ گفتیم منظور از ظلم، ظلم اجتماعی فقط نیست، ظلم بر نفس هم هست که گناه، و منظور از عدل فقط عدل اجتماعی نیست، عدل بر نفس هم نیست. یعنی حضرت وقتی میگه که ظلم پر زمین پر از ظلم و جور شده باشه، نه اینکه هر کسی رو میبینه میزنه تو سر زیر دستش، این اصلا امکان نداره، ولی ظلم پر از ظلم و جور شده زمین، یعنی پر از گناه شده، که ظلم اجتماعی هم یکی از امکانش. لذا حضرت با شمشیر ظهور میکنه، یعنی اگر شمشیر نباشه نمیشه عدل برقرار بشه. اینجوریه دیگه، همیشه اینجوریه، یعنی افراد نادر و استثنایی سعی میکنن که اون به اصطلاح حکومت حق رو در کجا نذارن که گسترش پیدا کنه. لذا حضرت میفرماد که بین ایشون و بین عرب نیست مگر شمشیر، چون مخالف بیشتر از همه عربا مخالفت. حالا چه خصوصیتی دارن نمیدونم، را بود آقای اینو که رفتن تو عرب زندگی کردن میدونم. بین حضرت و بین عرب ها حکومت نمی کنم اگر شمشیر. واقعا هم کسانی که دور بر، یعنی خیلی وقتا کسانی که دور بر یک نعمت هستن، نعمت رو کمتر قدر میدونن. مثلا ایرانی ها دور بودن از زمان پیغمبر، از نظر جغرافیایی از پیغمبر اکرم از ائمه، ولی بهترین مؤمنین هستن، بهترین شیعه هستن، این در طول تاریخ هست. ائمه خیلی هم به ایرانی ها توجه داشتن، خیلی مهمه ها، ولی عرب ها خودشون مثلا چه جزیره عربستان کسانی که هستن دوربر پیغمبر بودن، دوربر ائمه بودن، کم توشون هست. دانشمندان خدا رحمت کنه آقای مطهری یه کتابی دارن، خیلی کتاب هست، خیلی هست، شاید بتونم بگم توی کتاب آقای مطهری جزء برجسته ترین خدمات متقابل اسلام ایران. در این کتاب نشون داده که اسلام به ایران، ایران به اسلام چقدر خدمت کرده، خدمات متقابل. بعد در اونجا فهرست آورده ایشون که دانشمندان ایرانی که از نظر علوم مختلف برجستگان در طول تاریخ بودن و مبتکرین علوم اسلام بودن، پیشبرندگان علوم اسلام بودن، کیا بودن؟ در علم نحو، در علم صرف، در علم رجال، درایه، تفسیر، نمیدونم ادبیات، ریاضیات، طبیعیات، الهیات، نوع دانشمندانی که هستن دانشمندان ایرانی هستن، هم استعدادشون فوق العاده است و هم مثلا علاقهشون به تشیع و به اسلام بیشتر بود. عرب ها رو که در یه روایت دیگه داریم که حضرت وقتی میاد بر عربا شدیده، به کتاب جدید یقوم القائم به کتاب جدید و سنت جدیده علل عرب شدید. عربا خیلی ناراحتن دیگه از دست سوز کن. حالا این عربا هستن، نسل این عربا هستن، خودشون هستن، اینا رو دیگه ایشون باید مشخص کنه که به اصطلاح واقعا آدم چون خیلی از نکته ها داره که باید در اون زمان روشن بشه. و ما یستعجلون به خروج المهدی، یعنی عرب عجله نمی کنن برای خروج مهدی، خیلی علاقمند به خروج حضرت نیستن. بعد می فرماد ما لباسه والله والله اعلم الا الغلیظ. حضرت با این امکاناتی که دارن از می فرماد امیرالمومنین علیه السلام که لباسش نیست مگر لباس خشن، یعنی از متاع دنیا امام زمان استفاده چندانی نمی کنه، در حد ضرورت اونم خشن، لباس خشن. این لباس هایی که الان ما تنمون خیلی لباس نرمی، خیلی بهترین میگردیم توی بوتیک هایی که عبا میفروشن فرض کنیم بهترین عبا، نرمترین عبا، جنس چیه، مال کجاست، هم کارهایی که شما میکنیم و بیشتر از شما خیلی وقت انجام میدیم. ولی امام زمان علیه السلام وقتی میاد لباسشون لباس خشنه. و ما طعام رو الا شعیر، غذاشون نیست مگر نون جو، خشنترین سختترین غذا. و ما هو الا سیف و موت تحت ظل سیف. با این حالتی که دارم از هم دفاع میکنم، وقتی با مخالفین برخورد میکنم برخوردشون با شمشیر است و مردن زیر سایه شمشیر. امیدوارم که خداوند معرفت ما را نسبت به ائمه طاهرین سلام الله علیه بیشتر بفرماید. امیدوارم که شناسایی ما از دین شناسایی حقیقی و واقعی قرار بگیره. به عنوان به اصطلاح پایان سال 1372 و به عنوان استنتاج از این حرفای به اصطلاح دقایقی رو خدمت آیان و بانوان عرایزی رو تقدیم می‌دارم. هر سال برای ما سالی میاد و سالی میگذرد، زمستون به پایان میرسه و بهار فرا میرسه. حالا رسم ایرانی هست که در بهار به مناسبت آغاز سال نو و گردش آفتاب و سال شمسی یه مراسمی مردم دارن. من میخوام اینجوری عرض بکنم به برادران و خواهران که ما از این موقعیت جبی که مربوط به جب و به هیئت و به اصطلاح به فصل و تغییر فصله یه بهره ببریم. بهرم عبارت از اینه که همونطوری که دیشب هم در اون شب جلسه تفسیر عرض کردم، همونطوری که همه ما باغچه های منزلمون رو، گلدونامون رو، خاکش رو عوض میکنیم، کودش رو عوض میکنیم، آب میدیم و بهش رسیدگی میکنیم، که اینا گل های ظاهریست و حیات ظاهریست، برای دل و قلب و روح و سرمون هم یه همچین کارهای انجام بدیم. یعنی خودمون رو در معرض تغییر تبدیل. عید فقط برای خونه و کاشانه ظاهری ما نباشه، عید برای باطن ما، برای روح ما، برای جان ما، برای ایمان ما، برای اعمال ما هم باشه. از این استفاده معنوی کنه. استفاده معنوی یکیش سله ارحامه، یکیش تغییر روحیه است، یکیش آب و جارو کردن دل و قلب و اعضا و جوارح از گناه. اگر این عید سبب بشه که ما در این عیدی که نشون میده و عنوان این است که طبیعت تجدید حیات کرده و ما هم باید تجدید حیات کنیم، اگر باعث بشه که ما گناه بیشتر بکنیم، به تکلف بیفتیم و بیاندازیم، از خدا دورتر بکنیم و دورتر بشیم، خیلی بد. در مسافرت، اگه مسافرت میریم، اگه دید باز میکنیم، اگه رفت آمد بکنیم، یه کاری کنیم گناه کمتر بشه یا نشه. مخصوصا همه ما از ماه رمضان در اومده هستیم، خیلی سال خوبی است امسال، یعنی هم بهار فصل جدیده و هم از ماه رمضان در اومدیم و چه بسا که روحیه ما تغییر کرده و حتما تغییر کرده. بالاخره مردم روزه گرفتن، حدیث از به اصطلاح مبتلات روزه کردن، قرآنی سر گرفتن، شبای قدر رو گذروندن، روحیه ها خیلی عوض شده و حیفه که این روحیه های پاک عوض شده در از ماه رمضان در اومده رو یه مرتبه تو ایام عید خانم ها رعایت نکنن و با اون قیافه ها و لباس های جدیدی که میان خودشون رو به نامحرم نشون بدن، آقایان هم رعایت نکنن، چشمشون بیفته به نامحرم. توی مهمونی های خانوادگی و رفت آمد ها و اختلاط و زن و مرد با هم یه جا و سلام علیک و بگو و بخند و تبریک بگو، خب ایام عید هم هست دیگه، هیچ زنی قیافش معمولی نیست. چقدر گناه میشه، خیلی حیفه برای ما مسلمان. یه کاری کنیم که گناه نشه، گناه کم بکنیم، یه خود مراعات حلال و حرام و پاکی و طهارت و قداست و مراقبت بیشتری داشته باشیم انشاءالله در این ایامی. امیدوارم که سال 73 برای ما سال پاکی و طهارت باشه و سال توبه باشه. عید به معنای برگشته. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد کل یوم لا یصلی فیه فهو یوم عید، هر روزی که در اون روز خدا معصیت نشه اون روز روز عید است. ما بعد روز عید رو به عنوان اینکه پرهیز از گناه میکنیم، سلرهام خیلی خوبه، نظافت خیلی خوبه، تمیزی خیلی خوبه، اما در بین این هزاران گناه و صدها فساد انجام میشه که در ایام دیگه نیست. خانم های محترم به خصوص خیلی خیلی دقت کنن، دختر بچه ها رو که به سن ممیز رسیدن لباس های رنگ و برنگ میپوشونن تو خیابون و تو مجالس اینا رها میکنن و خیلی حرفای دیگه که هم فرصتش نیست هم خیلی حرفاش گفتنی نیست. این و بهار باعث میشه که ما روحیم هم بهار و این پیدا کنیم، انشاءالله به آستان مقدس امام زمان نزدیکتر بشیم و امید داشته باشیم که سال 73 انشاءالله سال ظهور امام زمان علیه السلام باشه. بعید که نیست، منتها بستگی داره به پاکی ما. یه کاری کنیم 13 روز که تموم شد بارمون بارها سنگین‌تر نشه، بلکه بارمون سبک‌تر بشه. صله ارحام از بهترین ثواب هاست، اما همراه با گناه رفتن به خانه فامیل ها، دوستان، دید و بازدید، خرید، گردش، خیلی اینا خوبه. زمانی که با گناه آلوده نشه، جوان ها بیشتر مراقبت کنن، دخترهای جوان، خانم ها بیشتر مراقبت، یعنی حجابتون باید بیشتر باشه، چادرتون باید پوشیده تر باشه و در بیرون که کسانی که میرن مخصوصا با وسایل عمومی خیلی باید ساده تر مراقبت تر باشن.